أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
مسئله‌ای که الان در دست داریم عبارت از این است: یکی از شرایط صحت بیع این است که مبی ملک تلقه باشد، یعنی خالص ملک بایع باشد. نتیجه این می شود فلا یجوز و بیع الوقف، موقوف را نمی شود فروخ، مگر در چند مورد که خارج درس را دیروز گفته بودم به عبارت نرسیدیم. از جمله خیلی زود رد دارم می شوم، از جمله مثل حصیر مسجد که اگر کهنه شود دیگه قابل استفاده نشود، جزء مسجد، جزء منکسر، ستونها، سقف مسجد، چوبهایی که انداخته بودن شکسته، دیگه استفاده برای مسجد ندارد، حتی للوقود، یعنی اگر برای روشن کردن راجع به بنای مسجد کمک کردن هم باشه، بازم در مصلحت مسجد مصرف باید شود، نباید بفروشیم. نه، هیچ گونه برای مسجد فایده ندارد، می شود اینها را فروخت. آیا ببینیم موردی هم باز هست که وقف را بشود فروخت؟ خدا رحمت کند مرحوم شیخ انصاری را، یعنی علما هرچه متأخر آمده اند اینها مسائل را مبسوط تر پیاده کرده اند. شیخ انصاری از این متأخرین هستند، درست شهیدین هم متأخرین هستند، اما دیگه مرحوم شیخ انصاری از این اواخرها هستند. ایشو بیع وقف را شاید 7-8 مورد ذکر کرده که در این موارد بیع وقف فروشش جایزه. بعضی ها را خودش قبول کرده، بعضی ها را نقل قول کرده است. از جمله اونجایی که یک ملک، باغ، خانه وقف است برای یک عده، دیروز مثال هم زدم، سادات محله، فقرا، از علائمش می ترسیم که اینا به خاطر همین موقوفه بینشون دعوا نزاعی باشه، به جان هم بیفتن، هم دیگر رو بزنن بکشن. اگر خوفی همچو چیزی باشد، اینجا هم گفتن جایز است این موقوفه را بفروشیم. سندشون هم صحیحه علی ابن مهزیار است، مدرکش این صحیحه است. منتها اون صحیحه را در مکاسبم عنوان کرده است، اون صحیحه را هم عنوان کرده در مکاسب، اما در صحیحه است که بفروشیم و پولش را تقسیم کنیم به موقوف علیهم. مرحوم شهید ثانی اینجا اون صحیحه را قبول داره، ذکر کرده، میگه که در این مورد خوف از تلف مال و جانها باشد، میشود لخلف بین ارباب وقت مجوز بیع میشود، اما بعد از اینکه فروختیم پولش را میدیم یک وقف دیگر، یک موقوفه دیگر مشابه آن یا قریب به آن میخریم، وقت میکنیم. در حالتی که صحیحه علی ابن مهزیار داره که میفروشیم پولش را تقسیم میکنیم بین اونها. من تعجبم بر این است که شهید ثانی از یک طرف به صحیحه علی ابن مهزیار عمل میکنه، میگه اگر یه همچو موردی باشد که باعث تلف مال و جان باشد وقت را میشود فروخ، ولی آخر سعیه را عمل نکرده، اولش را عمل کرده، آخرش را عمل نکرده. در حالت که در سعیه این است که میفروشیم پولش را تقسیم میکنیم. با اینکه در این سعیه نظریه هایی داده شده، واسطه میاد میپرسه، اونجا گفتن که آخه وقتی فروختیم چگونه میتوانیم اصلا پولش را دوباره به شما بدیم، این برخلاف موازین است، وقف را بفروشیم، در حالت که وقف آن است که ابدیت در او باشد، همیشه باشد، چطور بفروشیم اونجا قطع کنیم این وقف را و پولش را بدیم؟ قال قاله هایی شده که اینجا جاش نیست، اجمالا شما فقط لمعه و شرحش را دیگه باید در نظر بگیرید، بیش از این نه. این یک مطلب که امروز میخونیم. و باز یکی از چیزهایی که نمیشود فروخ عبارت است از کنیز ام ولد. کنیزی که از مولا صاحب اولاد شده، اون کنیز را مولا نمیتونه بفروشه. چرا؟ علتش اینه، مولا یه روز میمیرد، مال او میموند به پسرش ارث، بچه این کنیز که از بابا ارث برد، این کنیزم یکی از اموالشه. پسر و یا دختر به مادرش نمیتونه مالک بشه، خود به خود این ام ولد آزاد میشود. به این خاطر ام ولد را نمیشود فروخ، بیعش باطله. لکن مرحوم شهید اول 7-8 مورد را اینجا ذکر می کند که در این 7-8 مورد جایز است کنیز ام و ولد را بفروشند. شهید ثانی هم می فرماید از مختصات این کتاب است که این 7-8 مورد را ذکر می کنی و خودش آستینا را می زند بالا. 10-12 مورد هم شهید ثانی ذکر میکنه که کنیز ام ولد را در 20 مورد قابل است بفروشیم، جایز است بفروشیم. اون موارد کدومه؟ اجمالا یکی دوتاش میگم، ما باقی بمونه برای عبارت. یکی اونجا میشود فروخ، مولا 10,000 تومان داد این کنیزه را گرفت. 10,000 تومان قسطی بوده، مثل بعضی خریدها قسطی بوده، یه قسطش داد، ماهی 1,000 تومان هم قسطش بود، خیلی هم سنگین نبود، یه قسطش داده بود که این کنیز یه کاکلزری را زایید. کاکلزری میدون چیه که؟ آه؟ بله، یه کاکلزری را زاییده. این کنیز الان اسمش چی شد بعد از زاییدن این پسر؟ بله؟ ام ولد شد. ام ولد شد. آیا این مولا بعد از اینکه این ام ولد، اعم از اینکه هنوز دنیا بیاره یا نیاره فرقی نداره، حامله شد، حامله شدن کافیه دیگه، حامله شد کافیه دیگه، نمیتونه بفروشه. لکن از اون طرف قسطه ها را نمیتونه بده، اقساط را نمیتونه بده، 9 قسط مونده، ام ولدش کرده اما 9 قسط هنوز مونده. به خاطر ثمن خودش میتونه بفروشه، ثمن و اقساط مربوط به خودش را بپردازه؟ گفتن بله. اعم از اینکه در حال حیاتش باشه، یعنی مولا زنده باشه، یا مرد، ورثه ها بابت قسطش میتونن اینو بفروشن. خب قسط مونده، یه قسط داده، 9 قسط مونده است، یکی در این مورد میشود فروخ. موارد دیگر دیگه خارج از
مسجد مصرف میکنیم،
برخاموش بشه باز
تا همینطور جز مثلا سقف مسجد خراب شده، ستونها، تیرها، اونا شکسته شده، اونا را میتونیم بفروشیم وقتی به درد مسجد نمیخونه.
بی ان یکون تلغن، شرط است در مبی که ملک تلقه باشد، تلقه یعنی خالص، یعنی خالص ملک باشد، دیگه مانعی از ملکیت اینا وجود نداشته باشه. فلا یصح بیع الوقف العام، عام میمش مشدد است، میم تشدید نداشته باشه به معنی سال است. آفرین. فلا یصح بیع الوقف العام، جا صحیح نیست فروختن وقف عام، یعنی وقف است به عموم. وقف خاص آن است که وقف باشد به یک عده مخصوص. مطلقا، مطلقا نمی شود فرو. اشاره مطلقا بد میاد دیگه، اعم از این که موقوف علیهم اختلاف داشته باشند، اعم از این که در خوف خرابی در او باشد نباشد، نمی شود فرو. مطلقا اشارش بینید الا ان یتلاشا و یزمهله، مگر این که متلاشی شود و مزمهل شود. متلاشی یعنی پخش، یعنی دیگه از هم پخش شود، و مزمهل یعنی دیگه از بین برود. به حیث لا یمکن الانتفاع به فی الجهت المقصود مطلقا، به طوری که در آن جهتی که مقصود است استفادهش ممکن نباشه. فرش بود متلاشی مزمهل شده، در فرش بودن نمیشود استفاده کرد، تیکه تیکه سولاخ سولاخ شده است، حسیز انقدر کهنه شده نمیشود روش نشست. که حسیر یبلا، جان برای مثلا سقف مسجد، اینها خود مسجد، ها دیگه خود مسجد، مثلا یه ده بود، این ده کوچ کرده، یه مسجدم اونجا مونده، تمام دیوارها سقفش پایین آمده، باز هم زمین آن مسجد را نمی شود فروخت، دیگه نمی شود، اونجا مسجدیتش باقیه. که حسیر یبلا، مثل حسیری که کهنه شده پوسیده شده، ولا یصلح للانتفاع به فی محل الوقف، از این حسیر در مورد وقف بودن استفاده نمی شود کرد. و جزء، جزء چوب هایی که به سقف مسجد انداخته بودن، یعنی کسی رو شکسته، کذالک یعنی لا یصلح للانتفاع به، دیگه به اون طرف دیگر نمی شود انداخت. ولا یمکن صرفه ما به اعیانه ما، دیگه به عین اونها هم برای مسجد قابل مصرف نیستن. فیل وقود، در روشن کردن، یعنی مثلا میخوایم برای مسجد یه قدر آجر بپزیم، آجر بدون خشت را تبدیل به آجر کنیم، احتیاج به هیزم و چوب داره دیگه. نه، اگر این چنین بود در خود مسجد استفاده کنید، بخاری مسجد بیارید استفاده کنید، روشن کنید. نه، مسجد به اینجور چیزا اصلا احتیاج نداره. فل وقود لمصالحه، برای روشن کردن، برای مصلحت های مسجد. که آجر المسجد، آجر المسجد، ها یه اجره داریم یه آجره داریم. اجره مفرد است، به معنی همون آجر، عجمیش آجر، اما آجر را هم مشدد باشه جمعی اجره است. ها که آجر المسجد، مثل اجره های مسجد. فیجوز بیعه حینئذ، یعنی وقتی که برای پختن آجر مسجدم به درد نمیخوره، جایز از فروش این حسیر. و صرفه فی مصالحه، مصرف شود در مصالح مسجد. این لم یمکن الاعتیاض عنه، اگر عوض کردن ممکن نباشه، بی وقف، یعنی به یک چیز دیگر، فرش را به گلیم عوض کنیم، وقف کنیم. ولو لم یکن اصله موقوفا، اما اگر اصل حسیر وقف نبود، بل اشتر یلیل مسجد مثلا من قلته، به مسجد خریده ایم از درآمد مسجد. قله اینجا به معنی درآمد مسجد، و چول اجاری مثلا دکانهای اجاره که مال مسجد اجاره اونها، بستان، باغ که وقف است به مسجد، از اجاره اونها حسیر خریدیم، دادیم بافتن. این حسیر کهنه شده، مسجد متولی داره، صلاح دانست ولو نپوسیده، این حسیر رو بر میداره میفروشه، یه حسیر نو، عیب نداره. من قلته او بزل له بازلون، یا یک کسی آن را بخشیده به مسجد، نه اینکه وقف کرده گفته ببرم بیاندازین تو مسجد. سه صحیح هست لناظر بیعه، ناظر یعنی متولی میتونه اونو بفروشه مع المصلحه اگر صلاح ببینه، مطلقا اما از این که بپوسه کهنه بشه نشه صلاح میبینه بهترش. فرشهایی برای مساجد میخرن، پول جمع میکنن برای مسجد فرش میخرن. از اکثر مساجد اینه دیگه، پول جمع میکنن زیلو میخرن. حالا متولی مسجد صلاح میدونه این زیلوها را تبدیل کنه به فرش، میفروشد عیب نداره. فرشهایی که زود از بین میره اینا تبدیل میکنه، فرشهای قیمتی میخرد عیب نداره، چون اینا از قبیل وقف نیست، اینا از قبیل بذله. بازل بذل کرده است، صیغه وقف خونده نشده. ولو ادا بقا اوه جان، اونم همینطور، اونم همینطور. ولو ادا بقا اوه الى خرابهی، اما اگر با معدی شود، ادا یعنی منجر شود، بقا اوه الى خرابهی، این موقوفه اگر باقی بمونه خراب خواهد شد. لخلف بین اربابه، چرا خراب خواهد شد؟ اختلاف بین صاحبان وقف، مراد از صاحبان یعنی موقوف علیهم، اختلاف پیدا می کنن. فی الوقف المحصور، در آن وقف محصور، وقف عام نیست ها، وقفش محصور است برای 10 نفر سادات، برای سیدهای این محله مثلا. فالمشهور الجواز، اینجا مشهور این است که این وقف را می شود فروخ، خانه باشد، باغ باشد، ملک باشد، هر چی میخواد باشه. ای جواز و بیعهی نیزن، جایز است بیع وقف در این صورت. وف دروس اکتفا فی جواز بیعه بخوف خرابه او خلف اربابه. در دروس دو علت ذکر کرده، یکی گفته که اگر بترسیم که این بمونه خراب خواهد شد، مثل خونه بود پایهاش دیگه، پایهاش کلن آب گرفته مرطوب شده، اگر این سال هم نفروشیم این خانه وقت را، سال دیگه به طور کل از بین خواهد رفت. در دروس گفته خوف خراب هم متجوز بیعش هست، منتها میفروشیم عوض میکنیم. او خلفن یا شکست، مثلا دیوارا شکسته، اونم همینطور، اگر چنانچه شکست پیدا کرده نفروشیم این دیگه کلن از بین خواهد رفت، مصلحت میبینه. حالا ببینید، گوش بدید. او خلف اربابه. در دروس علت دوم اینو گفته صاحبان وقف اختلاف پیدا میکنن که المعدی الى فساده، منجر خواهد شد که این وقت نه این نگاه میکنه نه آن نگاه میکنه، وقف از بین میرود. اینه که در دروس گفتن مرحوم شهید ثانی، واقعا هم همینطوره، منم اکثر کتاب ها را دیدم در بیع وقف، حتی یکی از بزرگان ندیدم یه جور فتوا داده باشد، از بزرگان از قدما گاهی دو جور گاهی سه جور فتوا میدن. میگه که وقل ان یتفق فی هذه المساله فتوا، فتوا واحدون، قلیل است که اتفاق بیفته در این مسئله یه فتوای واحد، یعنی در چندین کتاب ها، یعنی یه نفر که دوتا کتاب داره، دوتا کتاب نوشته، در این کتاب یه فتوا داده، مثلا شیخ طوسی، در کتاب دیگر فتوای دیگر، بعدا میفهم بل فی کتاب واحدین، بلکه در یه کتاب صاحب کتاب دو جور فتوا داره، فی باب البی والوقفه، در باب بی یه جور فتوا داده در بی وقف، در باب وقف جور دیگر. فتعملها، شهید ثانی میگه خودت تأمل کن. او طالع شرح المصنف للارشاد، شرح ارشاد شهید اول را مطالعه کن. ارشاد مال علامه است، شرح ارشاد هم مال شهید اول است. میگه شرح ارشاد شهید اول را نگاه کن، تطلع على ذالک، مطلع می شوی که اختلافی عجیب. و الاقوا فی مسئله ما دلت علیه صحیحت علی ابن محصیار، شهید ثانی میگه و اقوا در مسئله همان است که صحیحه علی ابن محصیار دلالت میکنه، در حالت که خود این آقا رحمت الله علی اول صحیحه را عمل کرده آخرش را خودش عمل نکرده. که ان ابی جعفر الجواد علیه السلام من جواز بیعه، فرموده جایز از بیع وقف اذا وقع بین اربابه خلف شدید، بین صاحبان اختلاف شدید باشه، و علله علیه السلام به انه ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس. امام فرموده ای بسا تلف مال و نفس پیش بیاد، و ظاهره ان خوف ادائه الیهما او الى احدهما لیس بشرطین. ظاهر روایت اینه، خوف ادائی آن وقت الیهما او الى احدهما، الیهما برمیگره به خوف تلف نفس، تلف مال، یا به یکی از اونها، لیس بشرطین، یعنی 100% ترس از این نه، بلکه احتمالم دادیم که احتمال ها، بل هو مزنتون لذالک، مراد از مزنه نه اون زن، بلکه همون محتمل احتمال میدید که اگر وقت را نفروشیم این موقوف علیهم به جان هم خواهن افتاد، قتل خوف تلف مال و جان جایزه. و من هذا الحدیث اختلف افهامهم، شهید ثانی میگه از این حدیث، در حالت که ما یکی دوتا حدیث دیگر هم داریم که در مکاسب ذکر میکنه، اختلاف پیدا کرده افهامهم، فهمه های فقها فی شرط المسبق للبیع، شرطی که مجوز بیع باشه. ففهم المصنف هنا ان المعتبر الخلف المؤدی الی الخراب. مصنف از این روایت فهمیده اون خوف اختلافی که باعث می شود خراب شود این وقفه، نظرا الی تعلیله بی تلف المال، چون علت آورده که مال تلف بشود، مراد از مال هم همین مالی که وقف شده است. فإن الظاهر ان المراد بالمال الوقف، مراد از تلف مال همین وقفه. اذ لا دخل لغیره فی ذلک، دخالت نداره تلف غیر مال وقفه در فروش وقفه. ولا یجوز بیعه فی غیر ما ذکرناه، پس بیع وقف جایز نیست در غیر آنچه که ما ذکر کردیم، یعنی اختلافی باشد باعث تلف مال و جان. و این احتاج الى بیعه ارباب الوقف، ولا ارباب وقف احتیاجم داشته باشد، نمیتونیم بفروشیم. ولم یکفهم قلته، درآمد وقف کفایتشون نمی کنه، باز حق فروش نداریم. او کان بیعه اعوده، یا فروش وقف انفع باشد، اعود یعنی آیداتش بیشتر. او غیر ذالک، یا غیر اینها مجوز نیست. مما قیل، از آنهایی که گفتن، بعضی گفتن اگر اینو بفروشیم عوض کنیم چیزی دیگر اعود باشه قابل فروشه، ایشون میگه نه، با اینها مجوز بیع نمی شود. لعدم دلیل صالح علی، دلیل صلاحیت در نداریم. و حیث یجوز بیعه، ها از اینجا به بعد اشکال ما به مرحوم شهید ثانی. شهید ثانی میگه که حالا که جایز شد فروشش، پولش را به موقوف علیهم نمیدیم، پولش را میدیم یه چیزی دیگر میخریم وقف میکنیم. ما میگیم که مدرک شما صحیحه علی ابن محصیار بود، در حالی که اونجا داره که می فروشیم پولش را تقسیم می کنیم میان موقوف علیهم. بس چطور یه طرف سیر عمل می فرمایید یه طرف نه؟ ایشون می فرمید و حیث و یجوز و بیعه یشترا بی سمنه، پول آن را می دیم چیزی می خریم که ما یکون وقفا علا زال کلوش، به این صورت باز وقف بشه. این امکنه، اگر ممکن باشه، مراعین للاقرب الى صفته فالاقرب، صفتش هم الاقرب و فالاقرب رایت میکنیم. خونه بود خونه میخریم، باغ بود یه باغ کوچولو میخریم. اول متولی لذالک الناظر، کسی این کار را مباشرت میکند که ناظره، یعنی متولیه، این کانه اگر باشه و الا الموقوف علیهم، او نبود خود موقوف علیهم این کار رو میکنن. این انحصرو اگر منحصر به چند نفر باشه، و الا اگر موقوف علیهم هم نتونستن، فناظر العام، ناظر عام که حاکم شرع باشه، حاکم شرع این کار رو میکنه. ولا بیع الامت المستولده، یعنی فلا یصح بیع الامت المستولده، کنیزی که صاحب ولد هست، خارجش گفتم، من المولا، از مولا صاحب ولد، و یتحقق الاستیلاد المانع من البیع، محقق می شود اون استیلادی که مانع است از فروش، به علوقها فی ملکه، یعنی آن کنیز حامله شود، علوقها یعنی به حملها، کنیز حامله بشه، فی ملکه، در ملک این مولا. و این لم تلج روح، ولو هنوز روح هم داخل این بدن این بچه نشده، یعنی بچه ای که یک ماه، دو ماه، سه ماه که روح داخل نشده، باز هم اون مولد است. کما سیعتی فقوله ما دام الولد حیان مبنیون علال اغلب، مصنف میگه ما دامی که بچه زنده است، مادرش رو نمیشود فروخ. حالا بچه زنده است، بچه تازه تو شکم این مادر است. چرا میگه مادامی که بچه زنده است؟ میگه روی اغلب، یعنی بچه که دنیا میاد یا بعدن هم بعد از چهار ماه روح دمیده میشود، اغلب زنده است، و الا قبل از چهار ماه هم این ام ولده. مبنیون علال اغلب او علال تجوز، یا مجازن میگه که مادامی که بچه زنده است، اون بچه قبل از دمیدن روح به بدن او هم زنده صدقه میکنه، لانه قبل ولوج روح لا یوسف بالحیات الا مجازم، قبل از دخول روح به بدن این بچه زنده اطلاق نمیشود مگر به طور مجاز. ولو مات صارت کغیرها، اگر بچه اش مرد، این کنیز مثل غیر خودش شد دیگه، من امائه، از کنیزها، اما جمع امه است، مثل سایر امه ها، این دنا، این دنا یعنی پیش ما فقه های شیعه. اما مع حیاته فلا یجوز بیعها، مادامی که بچه اش زنده است، بیع اون مبرد جایز نیست، الا فی ثمانیت مواضع، مگر هش موضع، و هازل جمع من خواص هازل کتاب. شهید ثانی میگه این جمع که این هش مورد را از خواص این کتاب است. احدها، یکی از موارد، فی ثمن رقبتها، در قسط رقبه خودش، مثالش هم زدم دیگه، قسطی خریده بود، یه قسط داده، ما بقی پولش ثمنش مونده، نمیتونه بده، میتونه کنیزه را بل اون مولد بفروشه. فی ثمن رقبتها مع اعثار مولاها، به شرط اینکه مولایش معسر و فقیر باشد. سوا اون کان حیان او میتن، مولا زنده باشه یا مرده. اما مع الموت فموضع وفاق، اگر مولا مرد، اقساط کنیز ام ولد مونده، میتونیم بفروشیم، این موضع وفاقه، اختلاف نکردن. و اما مع الحیات فعلا اصح القولین، اصح قولین اینه که لاطلاق نص، نص مطلقه، و المراد به اعثاره ان لا یکون له من المال ما یوفی ثمنه ها، یعنی مالی ندارد که ایفا کند ثمن و اقساط مونده این ام ولد را، زایدن علی المستثنیات فی وفاء الدین، اضافه بر مستثنیات ادای دین. نور چشمانم، از مستثنیات ادای دین یکی را اسم ببرید، خانه دیگر، فرش، دابه، حتی غلام، خادم، بعدا تا غیر مولاها. ام ولد را دومین موردی که می شود فروخ، اونجاست که به غیر مولا جنایت وارد کرده، زده یه چشم شخصی را کور کرده، دیهش مرد باشه 50 شطوره، این ام ولد جنایتی کرده که ها دیگه برای غیر وارد کرده این جنایت را، این مولا از اموال دیگر اون دیه را بپردازه، یا میتونه بگه که ام ولد تو که جنایت وارد کردی بفروشم پولت بدم یا خودت را به اونها واگذار کن، هر دو را اختیار داره. ازا جنت علا غیر مولاها فیت فعو سمنها فی الجنایه، پس میفروشد پولش را برای دیه جنایت میپردازه، او رقبتها یا خود رقبه اش را بهش میده، ای مجنه علیه بفرما این ام ولد را تحویل بگیر، این رضی المجنه علیه، اگر مجنی علیه راضی باشه خودش رو میده. ولو کانت الجنایت علی مولاها، اگر جنایت به خود مولا وارد کرده، زده یه چشم مولا را کور کرده، اینجا چه؟ بله ام ولد بوده و خیلی هم بله، مثل بعضی زنها هم هستا شوهرهاشون کتک میزنن، بعضی هم میگن که زنی که به شوهرش کتک بزنه اون زن دیگه بیشتر مورد التزاز شوهره، واقعا هم همینطور دیگه، زن مرده به چه درد میخوره، گاهی یه سیلی هم بخوابونه تو صورت شوهره. بله البته اینا شوخیه، یه وقت نوارها را باز نکنن تو خونه. بله ولو کانت الجنایت علی مولاها، اگر جنایت به خود مولا وارد کنه لم یجوز، اونجا دیگه جایز نیست بفروشد، لأنه لا یثبت له علی ماله مالون، دیگه به خاطر مال خودش یک مال به گردنش نمیاد، برای اینکه این کنیز مال خودشه، بگیم که یه مالی هم برای این کنیز، یا کنیز را بفروشد مالی برای خودش وصول بکنه، این متصور نیست. بس چه کنیم؟ بله کنیز مجازات دارد، شلاق دارد، او جای دیگر. و ثالثها اذا عجز مولاها ان نفقتها، چون این آسان خارجش نمیگم، اونجایی که مولا عاجز شود از نفقه این ام ولد، نمیتونه نون و لباسش بده، ولو امکن تعدیها بی بیع بعضها وجب، اگر ممکن باشد ادا کردن آن نفقه به فروشی یه جز از این کنیز، مثلا یک دهم را بفروشه نفقه بهش بده، وجب الاختصار علیه، یعنی نصفش را بفروشد، یک چهارم را بفروشه اختصار کنه، وقوفا فیما خالت الاصل علی موضع الضروره، توقف کند در مخالف اصل و قانون به موضع ضرورت، قانون این است که ام ولد قابل فروش نیست، ناگزیر شدیم برای نفقه نصفش را می فروشیم، نصفش بمونه رابی، بله نصف را قابل فروشه دیگه، نصفش آزاد می شود، نصفش کنیزه. و رابعها اذا مات قریبها ولا وارث له سواها، کارش اینه دیگه، یکی از اقرباش مرده هیچ وارثی نداره، تنها وارثش این ام ولده، آیا ببینیم اینجا ما میتونیم که از اون مال این کنیز رو بخریم آزاد بشه تمام مال را ارث ببرد یا نه؟ بله میشه. چرا؟ به چه جهت؟ به اولویت، ما این کنیز را نگه داشته بودیم که انشاءالله مولا میمیرد پسرش مالک میشود، این کنیز آزاد میشود، حالا که امروز داره آزاد می شود دیگه، اون حکمت اون فلسفه‌ای که در من از بیعش داشتیم اینجا وجود داره، پس الان اینو می فروشیم آزاد بشود و وارث بشود. اذا مات قریبها، ضمیر قریبها کجا برمیگرده آقایان؟ اون ام ولد، وقتی اقربای او قریب یعنی یکی از فامیل‌های نزدیکش بمیره، ولا وارث له سواها، وارثی هم نداره به غیر از این کنیز، ها لتوتق و ترسه، می فروشیم تا آزاد شود و ترسه، هر که همون دیگه اونا هر کی میخواد باشه. و ترسهو لئن انم مقدر است اینجاها، لئن توتقه و ترسهو، که تا این که آزاد شود و وارث شود آن قریب را، چون کنیز باشه غلام کنیز ارث نمیتونن ببرن، اینو میفروشیم وقت آزاد شد ارث میبرد هر کی شد. و هو تعجیل و اتقن، این دیگه تعجیل کردن است در آزاد شدن این کنیز. اولا، ببینید، اولا بالحکم من ابقائها، این اولویت دارد که حکم کنیم بمونه، لتو تقه بعد وفات مولاها، یعنی ما اینو نمیذاشتیم که فروش بره بلکه بمونه بعد از فوت مولا آزاد شود دیگه.